ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید. مدیرعامل روسنفت میگوید تحریم نفت ایران از سوی آمریکا میتواند ضربه جدی به اقتصاد اروپا وارد کند. دادستانی سعودی قتل جمال خاشقجی را برنامه ریزی شده اعلام کرد. و رئیس جمهوری آمریکا میگوید از نیروی نظامی برای جلوگیری از ورود پناهجویان استفاده میکند. ایگور سچین، مدیرعامل شرکت روسنفت، بزرگترین تولیدکننده نفت روسیه، میگوید تحریم نفت ایران از سوی آمریکا اقتصاد اروپا را در معرض ضربه‌ای جدی قرار خواهد داد. آقای سچین که در گردهمایی اقتصادی در شهر ورونا در ایتالیا سخن میگفت، همچنین اظهار داشت همه کشورها با قیمت کنونی نفت راحت هستند و هیچ کس در جهان در پی افزایش قیمت نیست، چرا که این امر رشد جهانی اقتصاد را به خطر میاندازد. مدیرعامل شرکت روسنفت در این حال افزود ایران در نظر دارد بیش از 20 میلیون بشکه نفت را در بازه زمانی مهر و آبان بار نفت کشها کرده و به بندر دالیان چین بفرستد. او همچنین اضافه کرد اوپک ممکن است نفت اضافه برای تأمین کاستی در بازار در نتیجه تحریم ایران و ونزوئلا از سوی ایالات متحده در اختیار نداشته باشد. همکنون امید شکری، کارشناس مسائل نفت و انرژی، از واشنگتن همراه ما هستند. آقای شکری، بهتون سلام میکنم. همونطور که در خبر هم داشتیم، مدیرعامل شرکت روسنفت گفته که ایران در نظر داره بیش از 20 میلیون بشکه نفت رو بار نفتکش‌ها کنه و به بندر دالیان چین بفرسته. خب در سال 2014 هم در هنگامه آخرین دور از تحریم ها همچین اتفاقی افتاد و ایران چون این کاری رو کرد. این کار چقدر به ایران کمک میکنه در شرایطی که قرار تحریم ها بار دیگه به اجرا در بیاد، این بار درباره نفت ایران؟
با سلام، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، در زمان اوباما هم در تحریم قبلی ایران چنین سیاستی رو پیش گرفت. این روشی که از روشایی که بتونه ایران نفتی رو که نمیتونه در حال حاضر به خاطر تحریم پیش فروش کنه و بفروشه، به صورت ذخیره کردن در نفتکش‌ها در بندر دالیان اونجا نگه داره که در باز زمان معین وقتی مشتری خاصی براش پیدا شد بتونه اونجا به بهترین زمان ممکن به فروش برسونه و یا بعد از اینکه این مشکلات جاری با آمریکا حل شد بتونه در کوتاه‌ترین زمان به بازار شرق آسیا این نفت ها رو برسونه.
این سیاست آیا کمک میکنه در شرایط کنونی به ایران؟ آیا در دوره گذشته هم موفقیت آمیز بود این سیاست؟
عرض کردم یکی از سیاست هایی که میتونه تا حدی به حفظ سهم ایران در بازار منطقه‌ای به ویژه بازار شرق آسیا که مشتریان عمده ایران مثل چین و کره جنوبی و ژاپن هستند بهش کمک میکنه. به صورت کامل نمیتونست به حفظ سهم ایران در بازار نفت کمک بکنه، ولی خب یکی از روش‌هایی هست که ایران قبلا امتحان کرده و تا حدودی میتونه به حفظ بخشی از سهم خودش در بازار شرق آسیا به ویژه در بازار چین امیدوار باشد.
از طرف دیگه صحبت از عرضه نفت در بورس انرژی برای کسانی که در بخش خصوصی فعالیت میکنن و تجارت میکنن، این تا چه اندازه میتونه کمک کنه به ایران در این شرایط؟ آیا ایران رو دچار مشکلاتی نمیکنه اگر نفت رو در اختیار بخش خصوصی قرار بده؟
در این مورد باید این نکته رو عرض بکنم که خب شرکت هایی میتونن این وارد بورس انرژی بشن که حداقل 2,700,000,000 دلار در اختیار داشته باشن و 10% مبلغ مورد نیاز که برای حداقل سفارش 35,000 بشکه هست، 4,000,000,000 تومان که 10% مبلغ کل است، بتونن به حساب بورس وارد بکنن. و شرکت هایی که بتونن این منابع مالی رو داشته باشن انگشت شمار هستن و اکثرا هم خواسته و یا نخواسته از رانت‌های دولتی بهره‌مندند و به دولت متصل هستند. این دو تا مورد هستش که باعث نگرانی فعالان بازار انرژی شده که احتمال این که بعضی شرکت‌ها از این رانت استفاده بکنن و بتونن این نفت رو به قیمت دلخواه تهیه کرده و در بازار بفروشن هستش. ولی خب مشکل اصلی اینه که چه زمانی که هستش که این پول‌ها به خزانه دولت برگردد؟ میتونی که از زمان تحریم قبلی هم بابک زنجانی
دقیقا میخواستم همین رو بگم، ما پدیده بابک زنجانی رو داشتیم. آیا این میتونه باز هم باز تولید همون شرایط باشه؟
مسئولین از ظاهر گفتن که سعی کردن که در این مرحله جدید بورس انرژی چنین پدیده پیش نیاد، ولی خب عرض کردم درباره اصلی فعالان بازار انرژی ایران باز هم به وجود زمان چنین رانتی توسط برخی افراد هستش که ده درصد مبلغ اولی رو بریزن نفت رو تحویل بگیرن ولی پول فروش نفت رو به خزانه دولت وارد نکنن، چنانکه عنوان میشه هنوز هم بابک زنجانی پول نفتی که در زمان احمدی نژاد خریده و فروخته به خزانه باز نگردانده و چنین ریسکی هم باعث نگرانی هم فعالین هم در سردرگاهان وزارت نفت شده.
سپاسگزارم امید شکری، کارشناس مسائل نفت و انرژی که از واشنگتن ما رو همراهی می‌کردید. در همین خصوص سخنگوی هیئت رئیسه و عضو فرکس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم گفته برای عرضه نفت در بورس انرژی که همکنون شنونده گفتگویی با امید شکری کارشناس مسائل نفت بودید، شفاف سازی مهم است تا اتفاقات ناگوار در دوران قبلی تحریم‌ها نیفتد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
این بخش خبری رو ادامه میدیم با یک گزارش بلند دیگر. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید که در سفری به منطقه قفقاز رفته میگوید دولت دونالد ترامپ با اعمال فشار حداکثری بر تهران میخواهد رفتار ایران در منطقه خاورمیانه و دور دنیا را تغییر دهد. از جمله اهداف سفر آقای بولتون به این منطقه همراه کردن کشورهای اطراف ایران با تحریم‌های ایالات متحده آمریکا عنوان شده. این تلاش در حالی انجام میشه که نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در روزهای گذشته گفته بود با توجه به مرز مشترک با ایران، ایروان آماده است که زمینه مناسبی رو برای همکاری میان تهران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهم کنه. بخش ارمنی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مصاحبه اختصاصی رو داشته با جان بولتون درباره این منطقه، تحریم‌های ایران و همچنین رابطه آمریکا و روسیه. برگردان فارسی بخشی از این گفتگو رو که هری تارمازیان در ایروان با جان بولتون انجام داده از هانا کاویانی بشنویم.
درباره امنیت منطقه صحبت کنیم. ما می‌دانیم که روسیه در این منطقه از لحاظ امنیتی بازیگر مهمی است، اما آیا آلترناتیوی برای کشورهای دیگر منطقه وجود دارد؟ مثلا عضویت در ناتو، رابطه نزدیکتر با ناتو یا همکاری‌های نظامی با آمریکا؟
Or military cooperation with the U.S. What are the alternatives?
Well, I think there are a lot of other alternatives, including in the area of weapon sales. We have.
من فکر می‌کنم گزینه‌های زیاد دیگری وجود دارد، از جمله در زمینه فروش اسلحه. ما به دلیل وجود مناقشه بین آذربایجان و ارمنستان با محدودیت‌هایی از سوی کنگره در زمینه فروش تسلیحات روبرو هستیم. اما استثناءهایی وجود دارد و من این را به نخست وزیر ارمنستان گفتم. اگر موضوع بر سر خرید سلاح از روسیه باشد و یا از آمریکا، ترجیح ما دومی است. به هر حال ما معتقدیم که سلاح‌های ما بهتر از روسیه هست. به نظرم به این ترتیب گزینه‌های ارمنستان هم بیشتر می‌شود و تنها به یک قدرت بزرگ وابسته نیست. من متوجه موقعیت جغرافیایی و مسائل تاریخی هستم، اما معتقدم که باید خوشبین بود که ارمنستان بیشتر در صحرای بین‌المللی دیده شود. آمریکا منطقه جنوب قفقاز را از لحاظ راهبردی بسیار مهم می‌داند و ارتقای روابط با ارمنستان برای ما بسیار مهم است.
With Armenia is a very high priority for the administration.
On the other hand, we are like circled with the, you know, the countries that are.
اما ما از سوی کشورهای احاطه شدیم که به نوعی راه ما را سد کردند. از طرف آذربایجان دلیل آن مناقشه ناگورنو قره‌باغ است. ترکیه هم چون خیلی نزدیک است با آذربایجان راه ما را سد می‌کند و ایران که بزرگترین همسایه ماست مورد تحریم آمریکا قرار گرفته است. روسیه هم تحت تحریم است، اما روسیه بازار خوبی برای ارمنستان است، چه برای تجارت و چه نیروی کار. چه گزینه‌هایی برای ارمنستان هست؟
ایران is on the sanction, Russia is on the sanction.
Well, I think what the current circumstances highlight is the.
به نظرم آنچه شرایط کنونی را تحت شعاع قرار می‌دهد، دست یافتن به توافقی در زمینه ناگورنو-قره‌باغ است. چون وقتی این مسئله حل شود، مرز بین ارمنستان و آذربایجان هم باز می‌شود. مرز ترکیه هم تقریبا مطمئنم که باز می‌شود و به نظرم مرز با گرجستان از لحاظ فشاری که روس‌ها بر آن می‌آورند، نگرانی کمتری ایجاد خواهد کرد. مرز ایران مسئله مهمی خواهد بود. چون همانطور که به نخست وزیر هم گفتم، ما می‌خواهیم فشار اقتصادی حداکثری بر ایران وارد کنیم، چون دست از تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی نکشیده است. همچنان بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و ما نگران برنامه موشک‌های بالستیک آن و فعالیت‌های نظامیش در سوریه، عراق و جاهای دیگر هستیم. آشکار است که ما در این روند نمی‌خواهیم به دوستان ما ضربه وارد کنیم. در نتیجه من فکر می‌کنم گفتگو بین دولت ارمنستان و آمریکا در این زمینه بسیار مهم خواهد بود. اما همانطور که در گفتگو با نخست وزیر هم تأکید کردیم، ما تحریم‌ها را با شدت تمام اجرا خواهیم کرد. این دولت اوباما نیست. ما به ایران فشار می‌آوریم چون معتقدیم رفتار آنها در خاورمیانه و سراسر جهان شرورانه است و باید تغییر کند.
شما اخیراً با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کردید. آن دیدار چطور بود؟ آیا پیشرفتی در زمینه روابط روسیه و آمریکا به دست آمد یا اینکه تحریم‌ها همچنان با قدرت اجرا خواهند شد؟
ما درباره بسیاری از مسائل گفتگو کردیم. این به نوعی ادامه دیدار رؤسای جمهور پوتین و ترامپ در هلسینکی بود که در ماه ژوئیه برگزار شد. من هم با همتای روس خودم در ماه اوت در ژنو دیدار کردم و در این سفر اخیر به مسکو رفتم و فرصتی بود تا با وزیر خارجه، وزیر دفاع و البته پرزیدنت پوتین دیدار کنم و حدود یک ساعت و نیم گفتگو کردیم. این گفتگوها بسیار حرفه‌ای و مفصل بود. پرزیدنت پوتین خود یک متخصص در زمینه کنترل تسلیحات است و در نتیجه ما بسیار مفصل درباره پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد و دلایل پرزیدنت ترامپ برای خروج از این پیمان صحبت کردیم. درباره سایر توافق‌ها در زمینه کنترل تسلیحات و روابط راهبردی بین دو کشور هم صحبت کردیم. همچنین درباره خاورمیانه، ایران و برنامه موشک‌های هسته‌ای کره شمالی تبادل نظر کردیم. من فکر می‌کنم اینها مسائلی است که مفید هستند، چون معتقدم روسیه به سیاست خارجی از منظر منافع ملی خودش نگاه می‌کند و معتقدم زمانی با روسیه به موفقیت دست پیدا می‌کنیم که هر دو طرف خیلی صریح درباره منافع ملی خودمان موضع‌گیری کنیم. بعضی اوقات واقعا نمی‌توانیم به یک توافق برسیم، اما برخی اوقات درباره مسائل دیگر می‌توانیم. در نتیجه ما امیدواریم که دیدار بعدی بین رؤسای جمهور در پاریس در روز 11 نوامبر برگزار شود. فرصت‌های دیگری هم هست و من دعوتنامه پرزیدنت ترامپ رو هم برای پرزیدنت پوتین بردم که سال آینده به واشنگتن سفر کند.
Washington after the first of the year.
And a last question. We know that your wife.
و سوال آخر این که ما می‌دانیم همسر شما مدتی در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی مشغول به کار بوده و شما به نوعی عضوی از خانواده این نهاد هستید. از رادیو اروپای آزاد چه می‌دانید و درباره مأموریت ما چه فکر می‌کنید؟
Well, I think it remains a critical mission today.
به نظرم امروز به جهات مختلف این مأموریتی حساس است. به نظرم ما باید منابع بیشتری به آن اختصاص دهیم. این خیلی مهم است که ما درباره موضع آمریکا اطلاع رسانی کنیم و اینکه بگوییم در آمریکا و سایر نقاط جهان چه خبر است. ما در مناطق متعددی با کارزارهای پروپاگاندای بسیار فعالی مواجه شدیم. این کار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نیست. روح رسانه آمریکایی این است که همه جوانب یک داستان را تعریف کند و ما به عنوان یک کشور هم چنین هستیم. به نظرم این به مردم دنیا نشان می‌دهد که ما از گفتگو و مناظره نمی‌ترسیم، اما مصمم به برخورد با پروپاگاندا هستیم.
گفتگوی حرید هارمازیان در ایروان با جان بولتون بود که برگردان اون رو از هانا کاویانی شنیدید. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید سفری داشته به منطقه قفقاز و گفته که دولت دونالد ترامپ با اعمال فشار حداکثری بر تهران میخواد رفتار ایران در منطقه خاورمیانه و دور دنیا رو تغییر بده. این تلاش در حالی انجام میشه که نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در روزهای گذشته گفته بود با توجه به مرزهای مشترک با ایران، ایروان آماده است که زمینه مناسبی رو برای همکاری میان تهران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهم کنه. این گفتگو رو بخش ارمنی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی انجام داده بود که در اون جان بولتون به مسائل منطقه، تحریم‌های ایران و همچنین رابطه آمریکا و روسیه پرداخته. از اینکه همراه ما بودید در این بخش خبری از شما سپاسگزارم. همچنان با ما باقی بمانید و از شنیدن برنامه‌های رادیو فردا لذت کافی رو ببرید.